در نظر گرفته شده که باز هم مدیران لشکری و کشوری ایران رو، مدیران ارشد رو، منصوبان رهبر، نهادهای زیر نظر اون، نهادهای مثل سازمان صدا سیما و اینها رو مستثنا میکنه و در اونها تغییری ایجاد نخواهد شد. از طرف دیگه همین مدیران میانی هم اونهایی که به هر حال در نهایت ناچار به اعلام بازنشستگی بشن، عملا از یک سازمان به سازمان دیگر خواهند رفت، یعنی مثلا از معاونت وزرا، از مدیریت یک نهادی منتقل میشن به تیم هیئت مدیره مثلا سازمان دیگری با یک عنوان دیگری، و به نظر میاد که در نهایت تغییر ایجاد نخواهد شد تا وقتی که تغییری در ساختار و نحوه مدیریت کشوری ایجاد نشه.
در این ارتباط عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز 22 شهریور اشاره کرد که رؤسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس جمهور، معاونان رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و وزیران و معاونان رئیس جمهور از این قانون مستثنا هستند. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مانع به کارگیری بازنشستگان به عنوان استاندار، سفیر و معاون وزیر است. اما این قانون از جمله شامل جانبازان بالای 50% و اسرای جنگی بالای 3 سال نخواهد شد. همچنین در برخی بندها استثناهایی برای برخی دستگاه‌ها وجود دارد و نیروهای مسلح هم تابع قوانین خود هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی روز شنبه گفت در اجرای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی 210 تن از مقامات و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول می‌شوند که دستگاه‌ها فرصت دارند تا روز 26 آبان نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند. پیشتر سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده بود که 2 ماه فرصت برای سازمان‌ها و ارگان‌های مشمول این قانون وجود دارد که در این مدت باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای آن نیز جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. از فرنوش امیرشاهی در مورد وضعیت شهرداران در این قانون میپرسم.
یکی از موارد ابهام برانگیز این قانون در مورد شهردار تهران هست، محمد علی افشانی. مشخص نیست که آیا او مشمول این قانون خواهد بود یا نه، به دلیل اینکه رئیس سازمان اداری استخدامی کشور جمشید انصاری گفته که شهردار تهران رو همتراز مقامات در نظر گرفتن و به همین دلیل مشمول استثناها شده و شاید که قرار نباشه که او بازنشسته بشه. اما از طرف دیگه نمایندگان مجلس و همینطور خود این قانون اعلام میکنه که هیچ استثنایی در مورد شهرداران وجود نداره و اونها هم مشمول همین قانون هستن. به همین دلیل بود که چند وقت پیش وزیر کشور اعلام کرد که باید استفساریه‌ای به مجلس داده بشه تا تکلیف شهردار تهران در این مورد معلوم بشه، هرچند که هنوز در این مورد ابهام وجود داره و تکلیف روشن نیست. اما به جز او شهرداران دیگری هستن. قبلا چند پیش روزنامه همشهری نوشته بود حدود 100 شهردار مشمول این قانون میشن و باید استعفا بکنن.
تا کنون آمار دقیقی درباره متوسط سن مدیران دولت منتشر نشده است. با این همه رسانه‌ها در سال‌های گذشته با ارائه مثال‌هایی از افزایش سن مدیران و جایگزین نشدن جوانان به جای آنان انتقاد کرده‌اند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایران از سال 2012 تا کنون 16 میلیارد دلار صرف کمک به گروه‌های تحت حمایتش در سوریه، یمن و عراق کرده. سمیرا قرایی در گفتگو با همین سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، ابتدا از او پرسیده این هزینه صرف چه اموری در این کشورها شده است؟
اولا باید عرض کنم که به نظر من این آمار بسیار با رقم دست پایینی تهیه شده. که آقای پومپئو و وزارت خارجه آمریکا بهش استناد کردند. دو سال پیش گزارش مفصلی در بلومبرگ منتشر شد که ادعا میکرد ایران هر سال مبلغ حدود 6 میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه کرده، که اگه این رو اون زمان ضرب در 5 میکردیم میشد 30 میلیارد دلار تا دو سال پیش. این هزینه ها نباید هزینه ای باشه که فکر کنیم زیادیه. ببینید سوریه یک کشور ویران شده است که الان 20 میلیون انسان اونجا در محدوده بشارت زندگی میکنن، بدون اینکه این کشور صادرات نفت داشته باشه، بدون اینکه این کشور تجارت بین المللی داشته باشه. حتی اخیراً مرزش با اردن باز شده، حتی با کشور همسایه عرب زبان اردن هم مرزی نداشت. تمامی این هزینه ها هزینه ای بوده که بر عهده جمهوری اسلامی بوده و بر اساس سیاست حفظ اسد به هر قیمتی. من توجهشو جلب میکنم به مقایسه حزب الله، یک گروه میلیشیای نظامی مثلا چند ده هزار نفره، با کشور سوریه که از 30 میلیون نفرش 20 میلیونش در محدوده حکومت بشار اسد زندگی میکنن. موقعی که ایران تنها برای حزب الله سالانه چند صد میلیون دلار هزینه کرده باشه، مطمئن باشید آمار هزینه شده برای حفظ بشار اسد در محدوده 20 میلیون انسانی تحت حاکمیت بشار اسد بالای 20 میلیارد و بسیار بیشتر از این رقمی بوده که در وزارت خارجه آمریکا بهش اعتماد شده.
آقای سیدی، ایران همواره ادعا میکنه که در سوریه حضور مستشاری داره. مدارکی که آمریکا ارائه میده در مورد حضور نظامیش در یمن رو انکار میکنه، در عراق هم که خب به کل میگه من هیچ حضوری ندارم. پس این پولها صرف چه چیزی شده در اونجا؟
در یمن فکر نمیکنم تونسته باشه کمک مالی به اونجا برسونه. حسن آقای محمد علی جعفری یک بار اعلام کرد بود که ما حمایت مالی میکنیم، ولی حمایتش نمیباید بسیار زیاد باشه. هزینه اصلی جمهوری اسلامی در عراق برای حفظ و نگهداری هشت شعبی هزینه بسیار زیادی متحمل شده از سال 2014، اما باز این هم در برابر هزینه‌ای که به خاطر سوریه متحمل شده از سال 2011 تا الان به مدت 7 سال و نیم ایران در سوریه داره هزینه میکنه. هزینه‌هاش هم هزینه نظامی هست، هزینه انسانی هست، به اضافه هزینه مادی. اصل این قسمت زیاد هزینه خارجی ایران صرف سوریه شده و متاسفانه الان سوریه طبق گزارش اکونومیست به 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره. ایران و روسیه هم حتی توانایی این بوافاقی رو ندارن. در واقع ایران پولش رو هزینه تخریبی کرده که به 10 برابر این قیمت هم نمیشه مجردن سوریه رو به دوران سال 2010 و 2011 برگردان.
آقای سیدی، اشاره میکنید که ایران در سوریه هزینه کرده. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه آیت الله خامنه ای پیشتر اشاره کرده بود که این پولهایی که ایران هزینه کرده باید بدتر از طریق نفت، گاز و معادن فسفات سوریه به ایران برگردونده بشه. نظرتون چی هست راجع به این گفته؟
جالب اینه که بدونید ایران حتی اون زمان که سوریه کشور آبادی بود نفت مجانی به سوریه میفرستاد. حالا شما توقع دارید که هزینه میلیاردها دلار هزینه رو بخواد بتونه از سوریه که کمترین میزان صادرات نفت رو داره و در حال حاضر همون صادرات نفت هم در اختیارش نمیخواد پس بگیره. ببینید ایران نمیتونه از عراقی که الان ظاهرا کشور امنی هست، عضو اوپک هست، بخواد خسارات جنگش رو پس بگیره. حتی نمیتونه در ازای سکوت در برابر خسارات جنگی همکاری عراق رو که متحدشن در نشست‌های اوپک تأمین کنه. ایران به چه مکانیزمی میتونه ده ها میلیارد دلار هزینه رو که در سوریه داشته از طریق نفت بسیار ناچیز سوریه یا هر چیز طریق دیگری بخواد جبران کنه؟ به نظر من این بحث از صحبت‌های آقای صفوی فقط اون بخش اولش اعتبار داره که اذعان کرده به هزینه‌های کلان. قسمت دومش رو که مربوط میشه به بازپسگیری این هزینه‌ها به نظر من فاقد اعتباره.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرده دادگاه استیناف روم درخواست حدود 5 میلیارد دلاری عده‌ای از خواهان‌های آمریکایی رو برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مجنون تر از آنم که دمی عاشقم، آبوی سر زلف تار عاشقم. مجنون تر از آنم که دمی عاشقم، آبوی سر زلف تار عاشقم. یار دل آزار من، گرمی بازار من. یار دل آزار من، گرمی بازار من. یار دل آزار من، گرمی بازار من.
بشو تو یا برم اینجه با شجاعت از این دیوار بالا میام بیا اون دستامو بگیم غیرت تو حالا میخوام بیمه ما منو تو ردیف کنار هم میخوام واسه یه بازی قوی استادیوم زنم
برای زمین.
تحقیقات نشان می‌دهد روزانه هزاران تن کربن به دلیل سبک زندگی انسان‌ها در سطح زمین تولید می‌شود که باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود. به همین دلیل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی را برای کشورها به بار می‌آورد. تحقیقات نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین موجب کاهش رشد اقتصادی کشورها هم می‌شود. یافته‌های جدید نشان می‌دهد هزینه‌های آلودگی کربن مثلا در آمریکا حدود $50 به ازای هر تن کربن است. آمریکا پس از هند دومین کشوری است که بالاترین هزینه را برای آلودگی کربنی می‌پردازد.
All of the things that I've gone through.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed.
و به قول خودش در آبان میخواد تشدید کنه که حالا چیزی دیگه نمونده براش که بخواد تشدید بکنه دیگه، شعار و حرفه. در هدف هم نه تنها آمریکا موفق نشده، هیچ وقت موفق نخواهد شد.
نیگه از من کتال سوختیم انسی پوتین سکمنو لیپگش بزمان הקרוב כדי להמשיך את התאום הביטחוני החשוב בין הצבאות.
خونن قلق تو هوا برگار و زمین پر سر و صدا بکر چی شاتم در این آزم یه این پیشونی سیای مستی آمران زدی به روز و روزگارم ماشالله به جونت همون از آدم از نیش زبونت آروم ندارم ولی عزیزم تا این
ساعت 21:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دولت صربستان روز چهارشنبه معافیت از دریافت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. رئیس پلیس فتا در نشستی خبری با اشاره به حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی در مشهد و تبریز گفت که هکرها شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که احتمال دارد یک بانک مشترک میان دو کشور تأسیس شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین هشدار داد از تلاش برای پایین آوردن ارزش برابری پول ملی خود در بحبوحه نبرد تجاری بین دو کشور دست بردارد. با نزدیک شدن مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات نفت ایران در هفته اول اکتبر به 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافته است. وزیر خارجه روسیه نسبت به تغییر وضعیت حقوقی بلندی‌های جولان خارج از چهارچوب شورای امنیت هشدار داد و هر گونه تغییر را نقض قطعنامه‌های این شورا دانست. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از وجود 26,000 کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد. پروین بختیارنژاد فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار پرسابقه در پی سالها مبارزه با بیماری شامگاه سه‌شنبه در تهران درگذشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که با شماست.
برای زمین.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه فصل مهاجرت پرندگان زمستان گذران از شکارچیان پرنده خواسته مکانهای پرنده نگری راه اندازی کنند. به گفته او با محاسبه هزینه های برپا کردن تور، غذادهی و ساعات کار نیروی انسانی، راه اندازی مکانهای پرنده نگری و کسب درآمد از توریسم پرنده نگری از نظر اقتصادی بسیار به صرفه تر از شکار پرندگان خواهد بود. این مقام مسئول گفته هیچ کدام از این درآمدها در دامگاهداری و شکار پرندگان وجود ندارد. گفته می شود به جای شکار غیرقانونی این پرنده ها و تخلف های مختلف، می توان به فراهم کردن زیرساخت ها برای اقامت و پذیرایی از گردشگرانی اندیشید که باعث می شوند در تمام طول سال از این راه کسب درآمد شود، در صورتی که با شکار تنها در چند ماه از سال می توان درآمد داشت.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شماست.
یه قفص این برتا یه قفص پشت دره بی تو هر تجربه ای یا بده یا بدتره بی تو هر تجربه ای یه تلاش بی خوده رو تو کردی اون طرف تا نبینی چی شده فرق نمی کنه هر کجا نیستی بده وقتی با طرف میزنم با سکوت جواب نده هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه چجوری صدات کنم تا غمم شنیده شه
کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
الهی قربونت برم
جون میخنم ما که توی آسمونه ستاره صدای خنده‌های تو پیچیده توی خونم از نفس تو میشم گل‌های تو گل که من عشق تو تو قلب منی امید آرزوی من زندگی با تو دنی نازگوله بابا به قلب من فقط واسه تو میزنی
بر روی خط فردا.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن، انقدر بروان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است میگن قطاع طریق تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
ظاهراً وحشت سر تا پای رهبر معظم انقلاب رو گرفته که بسیجی ها رو در ورزشگاه آزادی جمع کرده و به رخ ملت میکشه. اگه جرأت دارید اجازه بدید که مردم غیر بسیجی خودشونو به شما نشون بدن. هرچند نیازی به جرأت و اجازه شما نیست، به زودی زود مردم ما وجودشونو به جهانیان نشان خواهند داد، نه تنها به شما.
علت این که مجلس این لایحه مبارزه با پولشویی رو تصویب کرد چند تا چیزه. اول اینکه بدون اجازه رهبر اینا آب هم نمیخورن، پس موافقت رهبر پشت این قضیه هستش که اینا این لایحه رو تصویب کردن. بعدش هم اینا اگه این لایحه رو تصویب نمیکردن اصولا پولی دستشون نمیومد دیگه بعد از این که حالا بخوام به تروریست بدن یا ندن. پس اینا اول اومدن اون منبع پولی که قرار بود بسته بشه رو باز گذاشتن، گفتن حالا بذار پول بیاد با تصویب این لایحه. بعد برای دور زدن این لایحه و پول دادن به تروریست ها هم یه راهی پیدا میکنیم، این طرح رو دور میزنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes...